شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز و سروران ارجمند، گوش می سپاریم به صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، همراهان ارجمند برنامه در وادی نور. بحث ما در موضوعی اسامی و صفات قرآن در قرآن بود و در ادامه این بحث رسیده بودیم به اسم و صفت خاتم و گفتیم یکی از نامها و یکی از صفات قرآن صفت و نام خاتم است. در توضیح این مطلب استدلال و دلیل عقلی عرض کردیم و گفتیم چون رسالت آورنده قرآن حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم رسالت خاتم است و آخر رسول و فرستاده خدا برای هدایت بشر است، به طور طبیعی کتابی را که او می آورد برای هدایت بشر هم کتاب آخرین است و کتاب خاتم. به همین دلیل خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در آیاتی از قرآن کریم به عنوان رسول خاتم و رسول آخرین توصیف شده است. از جمله سوره مبارکه احزاب آیه 40 خداوند در این سوره و این آیه می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آیه شریفه می فرماید که نسبت پیغمبر با شما مؤمنان نسبت نسبی نیست، به این معنا که پیغمبر پدر شما باشد، بلکه نسبت و پیوند شما انسانها و شما مؤمنان با رسول خدا نسبتی پیروی و نسبت رسالت است. او رسول خداست و شما امت و پیروی او هستید. ولیکن رسول الله، ولی پیامبر رسول خداوند است. بعد از اون می فرماید و خاتم النبیین، و این پیامبر خاتم انبیای الهی است. خاتم انبیای الهی یعنی آخرین فرستاده است که از جانب خداوند برای هدایت بشر فرستاده شده است. و در اخیر آیه می فرماید و کان الله بکل شیء علیما، خداوند به همه چیز آگاه است و از جمله آگاهی خداوند این است که می داند چه کسی را رسول خاتم قرار بدهد. بنابراین بر اساس این آیه شریفه حضرت ختم مرتبت، که ختم مرتبت هم از همین موضوع گرفته شده است که خاتم مراتب است و خاتم انبیا و خاتم رسولان، آخرین سفیر الهی برای هدایت انسان هاست. اگر خود اون حضرت آخرین فرستاده الهی باشد، کتابی را هم که او برای هدایت انسان ها آورده است می توانیم به صفت خاتم توصیف بکنیم. پس صفت خاتم صفت مشترک است بین خود پیغمبر و بین کتابی را که اون حضرت آورده است، و این نخستین دلیلی است که برای اثبات صفت و نام خاتم بودن قرآن کریم می توانیم بیاوریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجانی محمد. اللهم صل علی محمد و آل اللهم صل على
دوستان عزیز و سروران ارجمند، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. اگر مایل بودین که از طریق سایت شنونده باشین، این نشانی را به خاطر بسپارین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد. رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسع حياتي قرآن. رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، حياتي قرآن. يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، ضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير، بتلاوته الأكوان. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا، واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان. رحمن رحمن، ساعدني يا رحمن، يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن، رحمن يا رحمن.
در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. اکنون دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. با برنامه دیگر از مجموعه رازهای زندگی و با موضوع چگونگی تعامل والدین با کودکان و نحوه تربیت صحیح آنان در خدمت شما عزیزان هستیم. از این که ما را در این برنامه همراهی میکنید سپاسگزاریم. تردیدی نیست که داشتن فرزند صالح و شایسته در نتیجه تربیت صحیح و در پرتو صبر و درایت والدین امکان پذیر است. فرزند صالح نعمتی ارزشمند است که همواره باید به خاطر آن خداوند را شکرگزاری کرد. وظیفه والدین در برابر فرزندان آنچنان حساس است که امام سجاد علیه السلام در جهت انجام این مسئولیت از خداوند کمک می‌طلبد و چنین درخواست می‌کند که خدایا مرا در تربیت و تأدیب فرزندانم یاری و مدد فرما. تاریخ حیات انسان‌ها گواه این حقیقت است که سلامت، پویایی و نیک فرجامی جوامع وابسته به وجود پربرکت پدران و مادرانی فهیم و مسئولیت شناس است. والدین آگاه در تلاشند تا سالمترین، شایسته‌ترین و خلاق‌ترین کودکان را برای ساختن دنیای زیبا و مسون از آفتهای اجتماعی و اخلاقی تربیت کنند. کودکان هدیه های الهی هستند که با سرشتی پاک پا به جهان هستی می گذارند. از آنجا که کودکان فطرتی بدور از آلودگی ها دارند، بر عهده والدین و مربیان است تا با تربیتی صحیح آنها را از انحراف مسون دارند. همانطور که قبلا گفتیم، مهربانی و انس با کودک نقش مهمی در تربیت او دارد. در فرهنگ اسلامی نیز به موضوع محبت و فرزندان بسیار توجه و تاکید شده است. اگر والدین بتوانند از ابتدای کودکی رابطه خوبی با فرزندان خود برقرار کنند، در ارضای نیازهای عاطفی و روانی آنها موفق خواهند بود و در دوران نوجوانی و جوانی نیز ارتباط بهتر و سالمتری با آنها خواهند داشت. یکی از راه‌های ابراز محبت به فرزند همدلی کردن با اوست. همدلی غیر از همدردی است. همدردی نگرانی و تأسف و ترحمی است که فردی نسبت به دیگری از خود نشان می‌دهد، در حالی که همدلی تلاش برای درک احساسات و به نوعی مشارکت در احساس درونی دیگری است. همدلی والدین با فرزند مستلزم آن است که فرزند بداند پدر و مادر او را درک کردند. هنگامی که فرزند احساس کند والدین او را درک می کنند، به احتمال زیاد از توصیه های آنها پیروی می کند. بدیهی است در صورتی که برای بیان نیازها و نگرانی های عاطفی به فرزند فرصت داده شود، او نیز به والدین خود اعتماد می کند. کودکان در سنین مختلف نیازمند به توجه و احترام هستند. از این رو والدین باید با دقت خواسته آنها را پاسخ گویند. روح ظریف و حساس کودکان با رفتارهای نسنجیده ناراحت و پژمرده می شود. بنابراین باید از هر گونه تحقیر و تمسخر آنها و به زبان آوردن عیبها و خطاهایشان در میان جمع پرهیز کرد. گفتند روزی مردی در حضور پیامبر به خاطر کاری که فرزندش انجام داده بود از او عیبجویی کرد. پیامبر گرامی اسلام از این مسئله ناراحت شد و فرمودند فرزند تیری از تیرهای توست، یعنی فرزند سرمایه و ذخیره آینده توست و تو با اهانت به شخصیت او هم به خودت ضربه میزنی و هم فرزندی را تحقیر میکنی که قرار است در آینده مددکار و پشتیبان تو باشد. یکی از راهکارهایی که والدین در تعامل با کودکان میتوانند از آن بهره‌مند شوند، بازی و سرگرمی‌های سازنده است. بازی نقش مهمی در پرورش و شکوفایی استعدادهای کودک دارد و برخی از نیازهای اساسی او را ارضا میکند. کودک سرشار از انرژی است و نیاز دارد که این انرژی ها را به شکلی تخلیه کند. وقتی در محیط زندگی کودک زمینه های مثبت و سازنده ای برای تخلیه انرژی او وجود نداشته باشد، و بیقراری و ناهنجاری در کودک می انجامد. اما اگر از این انرژی ها به گونه مثبت و سازنده استفاده شود، درون کودک مانند یک جنراتور فعال شروع به تولید دوباره انرژی می کند. این مسئله می تواند بر رشد خلاقیت در کودک منجر شود. بازی بهترین وسیله برای پرورش هیجان‌ها و عواطف است. کودک در حین بازی چگونگی بروز عواطف، کنترل و ارضای مناسب آنها را یاد می گیرد. کودکانی که فرصت بازی‌های گروهی را دارند، احساس‌های همدلانه بیشتری از خود نشان می دهند. بازی از نظر جسمی نیز سبب هماهنگی عضلات و اعضای بدن می شود. کودکانی که فرصت بازی داشته باشند چالاکترند و بیشتر برای رویارویی با سختی‌های زندگی آماده می‌شوند. کارشناس آقای حیدری:
پدر مادر بعد در محیط خانه صمیمیت‌هاشون رو به بچه‌ها نشون بدن. بدونیم رو ما تکلیفمون اینه. خانه باید بشه آهنربا. بچه‌ها هر جایی میرن جلب خانواده باشن، برگردم به خونه، نه این که دنبال بهانه‌ای بگردم فرار بکنم. پدر میگو از این جمله فرزندم دلخور شدم، داشتم میرفتم مسافر، از بابا تو پولو بده هر جایی میخوای برو. این مقصر بچه نیست با، مقصر عمل کرده ماه. تو خونه بد رفتار میکنیم، بچه میگیم بابا دیره من راحت ترم. چرا؟ چون به هم میریزیم خونه رو، درگیر میشیم. انسان نیازش آرامشه. آرامش به عنوان اولی نیازهای انسان محسوب میشه. دومین نکته، ارتباط ما با بچه ها محبت آمیز و سرشار از احترام باشیم. این بچه‌ها تو این خونه میمونن، محبت کنیم به فرزندان. بعد میدونیم محبت اینی که دو تا جمله قرمون صدقه بگیم. مثلا مادرها دقت بکنن، گاهی اوقات بهش میگه به فرزندت محبت میکنی؟ میگه بله. به بچه میگه مامان بهت محبت میکنه؟ میگه نمیدونم. چرا؟ چون یه دو تا قرمون صدقه رفتن که بهش نمیگن محبت. محبت اکسیر خانواده است. و دفاع و اون تصدمینه خانه همیشه سرشار از محبت باشه. تو کلام اون محبت آمیز صحبت بکنیم، رفتار اون محبت آمیز باشه. بچه ها اینو میفهمن وقت این خونه براش دلگرمیه. بعد این نمیشه که مادر بگه من بچه‌م رو صدا میکنم جوابم رو نمیده. بهش گفتم میدونی چرا؟ تو هر دفعه صداش میکنی یا داری بهش نقد میکنی یا سرزنشش میکنی یا امر و نهیش میکنی. محمد نون خریدی یا نه؟ محمد چقدر تلویزیون میبینی؟ محمد مشقاتو نوشتی؟ محمد تکلیفتو انجام دادی؟ محمد اتاقتو مرتب؟ گفتم یه بار شد بگی محمد؟ گفت بله. بگی مادر جون عاشقتم، دوستت دارم. هر دفعه صداش میکنی داری امر و نهی میکنی. دور میشه. یه نکته دیگه که خیلی مهمه و ما باید بهش توجه بکنی اینه که در این حالی که محیط خانه صمیمی میشه، ارتباطات و فامیلی رو هم بهش خیلی توجه بکنیم. الان این داره تو جامعه ما کمرنگ میشه. من جسارت میکنم محضر خواهران و بزرگوار این رو میگم، ولی بخشیش رو مقصر رو من خانما میدونم تو این قضیه. چرا؟ تو این نشست و برخواست رو پرهزینه کردی، هم هزینه فکری هم هزینه مادی. گذشتمون کم شده، مدارامون کم شده. مدارا رو خدا کجا قرار داده تو زندگیامون؟ همین جاهاست دیگه. وقتی آقا امیرالمومنین میفرماید المدارا نصف العیش، اصلا نصف خوشی تو مدارات. بعد شما فکر میکنید این بچه رو وقتی رفت و آمدش رو با اصلش، ریشش، پدر بزرگش، مادر بزرگش کم میکنید، دارین لطف در حقش میکنید؟ ظلمه. این وقت میده تو ارتباط گیری با دوستان ناباب، نااهل. سرش گرم فضای مجازیه. مثلا میگن ما چیکار کنیم؟ بچه‌هام کمتر تو فضای مجازی و نمیدونم رسانه‌ها و اینها برن. کمتر بره بازی. میگم خب یکی از راهش این ارتباطات و فامیل رو تعمیق ببخشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
مسئله آزاد گذاشتن کودک برای بازی‌های مفید هم در آموزه‌های تربیت اسلام و هم در دیدگاه‌های روانشناسی پذیرفته شده است. البته این آزادی نباید به معنای بی‌بندوباری تلقی شود، چرا که بازی و سرگرمی کودکان نیز باید با تدابیر لازم و همراه با برنامه‌ریزی باشد. اما گاهی دخالت‌های بیجا و غیرمنطقی بزرگترها در دنیای شیرین کودک موجبات آزردگی او را فراهم می‌کند. تحمیل نوع بازی و یا اسباب بازی به کودک باعث می شود که او در فردایی نه چندان دور فردی بدون اعتماد به نفس و وابسته به دیگران باشد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سخنی می فرمایند فرزند خود را تا سن 7 سالگی آزاد بگذار تا بازی کند. ایشان حتی کودکان را در سنین بالاتر نیز به بازی تشویق می کردند. امروز روانشناسان تصریح کردند که بازی و گونه باور نکردنی در رشد جسمی و ذهنی کودک و شکل دادن به شخصیت او مؤثر است. به نظر بیشتر روانشناسان اساس و پایه شخصیت یک بزرگسال و بازی در دوران کودکی او مربوط است. از نکات مهم در بازی و همنشینی با کودکان این است که خود را همسان آنها قرار دهیم. امتحانها بهتر ما را درک کنند. در سیره پیامبر آمده است که ایشان با کودکان مانوس می‌شدند و در بازی آنها شرکت می‌کردند. رسول خدا آنچنان مهربان و متواضع بود که هر زمان کودکان آن حضرت را می‌دیدند، اجازه عبور به ایشان نمی‌دادند مگر اینکه دقایقی با بازی آنها همراه شود. نقل شده است که روزی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عازم مسجد بودند. در راه با گروهی از کودکان که سرگرم بازی بودند روبرو شدند. کودکان تا آن حضرت را دیدن دورشان جمع شدند و با اصرار از پیامبر خواستند که در بازی آنها شرکت کنند. پیامبر از یک سو نمیخواست آنها را برنجاند و از سوی دیگر باید خود را برای اقامه نماز و مسجد میرساند. آن حضرت صلاح را در آن دانست که تا دقایقی با کودکان همراه شود و آنان را خوشحال کند. در این حال بلال حبشی از مسجد بیرون آمد و به جستجوی پیامبر پرداخت و وقتی آن حضرت را کنار گروهی از کودکان یافت به علت تأخیر پیامبر پی برد. بلال خواست کودکان را مورد عتاب قرار دهد، اما پیامبر او را از این کار نهی کرد و به وی فرمود به خانه برو و تعدادی گردو و خرما برای آنها بیاور. بلال چنین کرد. پیامبر گردوها را میان کودکان تقسیم کرد و بدین گونه کودکان راضی شدند که پیامبر آنها را ترک کند و به مسجد برود. با توجه به مسائلی که در این برنامه و برنامه قبل بیان کردیم میتوان چنین نتیجه گرفت که محبت راه تربیت را هموارتر میسازد و اعتماد فرزندان را و پدر و مادر جلب میکند. حال لازم است به نکته مهم در تربیت اشاره کنیم و آن هماهنگی بین قول و عمل والدین و مربیان است. اگر از شما بپرسند فرزندتان از طریق چشمانش بیشتر یاد میگیرد یا گوشهایش، چه پاسخی خواهید داد؟ روانشناسان با بررسی و تحقیق در این زمینه گفتند که کودکان به مراتب بیش از آنچه که از گوشهای خود یاد میگیرند با چشمانشان میآموزند. این واقعیت نکته های مهم را در زمینه تربیت فرزندان روشن میکند. اولین نکته اساسی این است که سعی کنیم بین حرف و عمل ما هماهنگی وجود داشته باشد و این هماهنگی در شخصیت ما مشاهده شود، آنگونه که فرزندان به ما اعتماد کنند. یعنی قبل از هر چیز با آنچه میگوییم ایمان داشته باشیم و عمل کنیم. از آنجا که با شما دوستان عزیز از سبک زندگی اسلامی در محیط خانواده سخن میگوییم، لازم است در مورد اصول و روش‌های تربیت دینی کودکان با شما عزیزان بیشتر سخن بگوییم. به یاری خداوند در برنامه آینده با این موضوع باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا اون زمان همه شما عزیزان را به خدای مهربان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالتای قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شب. شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پشت پرده اتفاقات، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. دوستان همراه، در قسمت قبل شنیدید که سالها قبل در میان قوم بنی اسرائیل خانواده صحرانشین زندگی می کردند، پدر و مادر و فرزند جوانشان. کار اصلی آنها دامداری بود. زندگی ساده‌ای داشتند. تعدادی گوسفند، یک سگ گله، یک خروس و یک الاغ تمام دارایی این خانواده از مال دنیا بود. موقعیت خیمه آنها در صحرا طوری بود که از دیگر خیمه ها که تعدادشان زیاد هم نبود دور افتاده بودند. به همین خاطر فرزند جوانشان پیشنهاد کرد که آنها خیمه خود را نزدیک خیمه دیگران ببرند تا هم به دیگران نزدیک باشند و هم ایمنتر باشند. پدر خانواده اگرچه مخالفت جدی با این پیشنهاد نداشت، اما خیلی هم راغب نبود که این جابجایی صورت بگیرد. خانواده سهرانشین که عادت داشتند صبحها با بانگ خروسشان از خواب بیدار شوند، یک روز دیرتر از معمول بیدار شدند و معلوم شد که شب روباه خروسشان را برده است. پدر خانواده در دلداری زن و فرزند خود گفت که در هر اتفاقی حکمت و خیری نهفته است. مدتی بعد در یک اتفاق غیر منتظره آنها با جنازه بیجان سگ گله خودشان مواجه شدند و بسیار متاسف شدند. این بار وقتی پدر خانواده از حکمت نهفته در اتفاقات سخن به زبان آورد، جوان و مادرش کمی رنجیده خاطر شدند. از نظر آن دو این سخن منطقی نداشت. در از دست دادن مال و اموالشان و حیواناتشان چه حکمتی میتوانست وجود داشته باشد؟ یک روز غروب آنها متوجه شدند که الاغشان نیست. جوان در جستجوی الاغ به صحرا رفت تا پیش از تاریک شدن هوا او را بیابد و هم اینک ادامه ماجرا.
میگویم فرزندمان دیر کرد. هوا هم تاریک شده است مرد.
آری دیر کرد، هوا تاریک شده است. هر جا باشد با الاغ من به زودی باز میگردد.
میگویم نکند اتفاق بدی برایش افتاده باشد ها؟
خدا نکند زن، این چه حرفی است؟ بیهوده خاطرت را مشوش نکن
مرد. آن طرف را نگاه کن، نگاه کن، یک سیاهی به این سو می آید. دقت کن.
راست می گویی، نگفتم که خاطرت را مشوش نکن؟
اما بگذار خوب نگاه کنم. گمان نمی کنم که فرزندمان باشد.
بگذار قدری نزدیک تر شود. معلوم است که از اینجا نمی شود چهره را تشخیص داد.
اگر فرزندمان باشد که باید همراه با الاغ باشد، اما سیاهی یک نفر است. آیا کی میتواند باشد مرد؟
نمیدانم، من که فقط یک سیاهی میبینم. حق با توست، یک تن است. خب شاید از چادر نشینان اطراف باشد.
اما آری من گمان میکنم او فرزند ماست که به تنهایی میآید. آری خوب نگاه کن.
آری خود او.
سلام پدر جان.
سلام مادر جان.
سلام دل بندم.
سلام فرزندم.
نیست، همه جا را در پی الاغ من جستجو کردم. هوا تاریک شد، دیگه سودی نداشت. هر جایی را که فکر میکردم گشتم، اما بیفایده بود. از الاغ من اثری نیست.
ایرادی ندارد فرزندم، صبح علت طلوع هر دو به دنبالش می رویم. حال که شب است و سیاهی همه جا را فرا گرفته است.
پدر جان نیست، گویی آب شده است، رفته از زیر زمین. همه جا را گشتم.
فرزندم عجول نباش، حق با پدرت می باشد. این درازگوش بار اولی نیست که خریت می کند. یک بار دیگر هم گم شده بود، یادت نیست؟
آری به خاطر دارم، یادم هست.
بیا داخل خیمه و استراحت کن. صبح علت طلوع در پی او رفته و پیدایش خواهیم کرد.
بیا فرزندم، بیا تا شیر برایت دعا کنم.
صبح روز بعد هنگام طلوع آفتاب مرد و فرزند جوانش آماده شدند که به صحرا بروند تا خرشان را جستجو کنند. در این هنگام مردی از صحرانشینان به خیمه آنها نزدیک شد. او حامل خبر بدی بود. او خر بیچاره را در حالی که در بیابان طعمه حیوانات وحشی شده بود دیده بود و از روی پالانش فهمیده بود که متعلق به آنهاست.
دیدی چه شد؟ خر بیچاره ایمان طعمه حیوانات درنده شد. ای وای بر ما پدر جان، باید همان دیشب در پیش می رفتیم.
فرزندم، شاید روزی حیوانات درانده بوده است آن خر. صبور باش، لابد خواست خدا بوده.
معلوم هست چه می گویی مرد، هر اتفاق می افتد می گویی خواست خدا بوده است. حکمتی دارد، چه می گویی؟
مادر راست می گوید، هر اتفاق بدی که افتاده است شما همین جملات را می گویید. حکمتی در آن است یا خواست خداوند در آن بوده است؟
فرزندم، به واقع هم همین طور است. من به حکمتهای خداوندی ایمان کامل دارم.
بس کن مرد، بس کن. ما خروس، سگ وفادار و الاغ من را از دست داده این و تو دم از حکمت و خواست خدا میزنی. تو میدانی چه میگویی؟
آری ما هنوز سلامتی خودمان را داریم. این همه گله که در اطراف چادر هست اینها را میبینی، اینها هم مال ماست. ما میتوانیم بار دیگر خروس و سگ و حتی الاغ تهیه کنیم.
من نمیدانم این چه حکمتی است که هر اتفاق بدی که میافتد برای ما میافتد. این چه حکمتی میتواند باشد؟
راست میگوید مرد، اگر حکمت است چرا در این مدت برای دیگر چادر نشینان چون این اتفاقی نیفتاده است؟ آن هم اتفاق بد.
مادر جان، به خاطر داری از جابجایی خیمه ایمان گفتم؟ من که گفته بودم خیمه ایمان را ببریم نزدیک دیگران سرپا کنیم، درست؟ باور کن، اگر این کار را کرده بودیم حال این اتفاقات شوم و بد نیفتاده بود.
حق با توست فرزند.
شاید همین طور باشد که شما میگویید، اما
میشود که بس کنی مرد؟
باشد
دیگر
من دیگر حرف نمیزنم.
مرد ناچار در برابر انتقادات همسر و فرزندش سکوت اختیار کرد و چیزی نگفت. اما او ایمان و اعتقاد کامل داشت که هر اتفاقی که می افتد در پشت خود حکمتی دارد. خیری در هر واقع نهفته است. چند روز بعد وقتی صبح از خواب بیدار شدند متوجه شدند که اتفاق بسیار وحشتناکی افتاده است. حرامیان به خیمه های اطرافشان حمله کرده و همه چیز را به تاراج برده بودند. از میان مردان و زنان کسانی را که مقاومت کرده بودند کشته یا زخمی کرده بودند و بقیه را هم به اسارت برده بودند.
پروردگار، چقدر وحشتناک.
آره اتفاق بسیار بدی است. اما
چه پدر جان چه؟
اما اکنون می توانیم به حکمت‌های اتفاقاتی که در این مدت برای ما افتاده است پی ببریم.
اتفاقات؟ حکمت‌ها؟ از چه سخن می گویید؟
بله فرزم، خاطرتان هست که قبل از این اتفاق ما خروس، سگ و الاغمان را از دست دادیم؟
همینطور است. اما چه ارتباطی به این واقعه وحشتناک دارد که می گویی؟
اگر خروس و سگ و الاغمان زنده بودند بیگمان سر و صدا می کردند و حرامیان را متوجه خیمه ما می ساختند و معلوم نبود که چه فرجامی پیدا می کردیم. یا کشته و زخمی می شدیم یا اسیر. خداوند با ضرر اندک، یعنی گرفتن آن زبان بسته ها، از ما خطر بسیار بزرگی را دفع کرده است.
آره آره مادر، میگویم ما چنان در خواب عمیق فرو رفته بودیم که هیاهویی به گوش ما نرسید. آن هم از حکمت‌های خداوند است.
آره فرزندم، و خاطر داشته باش که هیچ اتفاقی، چی نیک و خیر و چه شر و بد، خالی از حکمت نیست. گاهی در زندگی ما اتفاقی میفتد که خوشایند ما نیست.
آره
نباید زبان به شکوه گشود و از خداوند گلایه کرد یا به او خدای ناکرده بد و بیراه گفت. خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است و شرط آن که بندگان او صبر پیشه کنند.
حق با شماست پدر جان، حق با شماست.
آره حق با توست مرد. دیگر این صحرا جای ماندن نیست، باید از اینجا برویم.
همین طور است. اگر موافق باشید از اینجا کوچ کنیم و برویم به جایی که آب و آبادانی است.
همراهان ارجمند، در ادامه برنامه‌های رادیو دری اکنون نوبت می‌رسد به برنامه پزشکی ضربان. مدت این برنامه 25 دقیقه است.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین. شنوندگان عزیز وقتتان بخیر، خوشحال هستیم که در برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد یک مشکل و بحث بسیار مهم و البته ناشناخته و دور از ذهن صحی و بهداشتی در میان اطفال و کودکان صحبت بکنیم. موضوعی که گرچه الحمدلله کم و به ندرت دیده میشه، اما اگر وجود داشته باشه و به موقع تشخیص داده نشه و اقدامات درمانی و مراقبتی صورت نگیره، میتونه بر زندگی و آینده طفل و اولاد ما اثرات بسیار جدی و غیر قابل جبرانی را به وجود بیاره. مسئله و پرابلم کمشنوائی و مشکل شنیدن گوشها در اطفال و کودکان. میدانیم که ممکن است به دلایل طفلی از امو اول تولدش و ماها و سالهای اول زندگی مشکل کمشنوائی و سنگین بودن گوشها را داشته باشد. و اگر به موقع تشخیص داده نشوه، ای بسیار میتونه عواقب بدی داشته باشد. و اگر تشخیص داده شوه بسیار ارزشمند است، چون بسیاری از علتها و فاکتورهای زمینه ساز کمشنوایی کودکان قابل پیشگیری و معالجه هستند. مثل اینمی نسبت خانوادگی پدرها و مادرها چون یک فاکتور است، مسئله ازدواجهای فامیلی برای مشکل کمشنوایی خوب ازی باید پرهیز شود. عفونت ها و بعض امراضی که مادر در دوران جنینی در دوران حاملگی میتونه به جنین و طفل خود در بطن و رحم منتقل بکنه، این عفونت ها و این چیزها میتونه بررسی شوه و قابل پیشگیری و مراقبت باشه. و بهترین زمان هم برای اقدامات مراقبتی و معالجوی در رابطه با کمشنوایی اطفال اونمو 6 ماهه اول زندگی است. برای اینمی مسائل و بررسی جوانب قضیه، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا فیروزیفر، متخصص امراض گوش، گلو و بینی هستیم تا در این موارد با هم صحبت و گفتگو داشته باشیم. امید است این بحث با ما همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر سیف فیروزیفر.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز، در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس دکتر سیف از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. همونطور که در مقدمه صحبت شد، امروز میخواییم در رابطه با کمشنوائی و سنگین بودن گوشها در اطفال و کودکان صحبت بکنیم. شما اگر در مقدمه راجع به اهمیت اینمی مشکل و بیماری که کمشنوایی چقدر اهمیت داره و این سنگین بودن گوشها اگر تشخیص داده نشود چه مشکلاتی را به وجود میاره، راجع به اهمیت و ضرورت این مسئله صحبت بکنین.
خیلی ممنون از لطفتون. عرضم خدمتتون که کاهش شنوایی در اطفال بسیار اهمیت ویژه داره. به همین خاطر هست که برنامه‌های غربالگری بعد از تولد برای کاهش شنوایی گذاشته شده. اهمیتی که داره کاهش شنوایی در اطفال این هست که بچه ها برای اینکه بعداً بتونن صحبت کنن، بعداً بتونن با جامعه پیرامون خودشون ارتباط برقرار کنن، نیاز دارن که شنوایی داشته باشن.
بله.
بنابراین اگر شنوایی در سنین کم مختل باشه، بچه ها اون توانمندی هایی که مهارت هایی که لازم هست برای آینده به دست بیارن رو به دست نخواهند آورد و همین باعث میشه در آینده دچار افت تحصیلی بشن، نیاز پیدا بکنن به مدرسه هایی برن که برای افرادی هست که شاید یکم کم توان تر هستن برن و بس الهازا همینطوری ادامه پیدا میکنه، مثل یک آبشاری به سمت جلو می. در نتیجه تشخیص و درمان به موقع اختلالات شنوایی در اطفال بسیار اهمیت داره.
بله، بسیار عالی. پس این بسیار مهم است برای آینده طفل و فرزند ما که باید شنوایی و گوشهای سالم داشته باشه. حالا دکتر صاحب اگر لطف کنین یک مختصری در رابطه با ساختمان و ساختار سیستم شنوایی و شنیدن انسان توضیح بدین و اینکه کم شنوایی ها در انسان چند قسم از چند نوع است.
بله، عرضم به خدمتتون که سیستم شنوایی انسان یه قسمتیش که همه ما میبینیم و در مشاهدش میکنیم لاله گوش هست و کانال گوش. این قسمت ها جزء گوش خارجی طبقه بندی میشن.
بله،
از قسمتی که ما به نام پرده گوش میشناسیم تا در واقع دریچه هست به نام دریچه بیزی که استخوانچه های گوش قرار دارن در مابین این فضا و فضای حفره گوش میانی هست، طبقه بندی میشه به گوش میانی و سلول های حساسه شنوایی و قسمتی که داخل استخوان گیجگاهی هست در واقع به نام گوش داخلی شناخته میشه. پس ما سه قسمت اصلی داریم در گوشمون که هر کدومشون اهمیت خاص خودشو داره.
بله،
بخوایم علل کاهش شنوایی رو بگیم، اگر ما مشکلی در گوش خارجی و گوش میانی پیدا بکنیم باعث میشه که صوت به خوبی انتقال پیدا نکنه به اون سلولای حساسه که گوش داخلی هستن. در نتیجه یک نوع کاهش شنوایی پیدا میشه به نام کاهش شنوایی انتقالی.
بله،
ولی اگر سلول های حساسه و عصب شنوایی که بعد از اون قرار داره و اطلاعات رو به مغز میبره، اگر اینها مشکل پیدا بکنند کاهش شنوایی حسی عصبی اتفاق میفته که هر کدوم درمان و در واقع تشخیص متفاوتی دارن.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. علتها و دلایلی به وجود آمدن مشکل و مریضی کمشنوایی یا کر شدن در اطفال کدام ها هستند؟
حالا بخوایم کلن علتها رو بگیم، علتهای کلی در اطفال اگر علتهای انتقالی رو بخوایم برای مثال بگیم بیشتر علتهای عفونی هست. علتهای عفونی هست که باعث تشکیل عفونت در داخل گوش میانی میشه و انتقال صدا رو دچار اختلال میکنه.
بله،
ولی برای بچه های کم سنتر معمولا اگر مشکل شنوایی اتفاق بیفته، مثلا بچه هایی که در نوزادی دچار کاهش شنوایی میشن، معمولا اختلال سیستم حسی عصبی هست.
بله،
و در واقع اون سلول های حساسه یا عصب شنوایی ممکنه مشکل پیدا کرده باشه در اونها.
بله،
پس سن خیلی نکته اصلی رو ایفا میکنه برای ما و اختلالات همراه، مثلا در بچه های در واقع دچار شکاف لب و کام کاهش شنوایی انتقالی خیلی شایع تر هست. بچه هایی که در دچار عفونت های دوره بارداری میشن، مثل عفونت های مثل عفونت سایتومگالوویروس، عفونت سرخجه مادرزادی، سندروم الکل، حالا شاید کمتر باشه، بچه هایی که دچار مننژیت میشن، بچه هایی که داروهای خاصی استفاده میکنن در حین همون بعد به تولدشون، یا اینکه ضربه به سرشون خورده، اینجور بچه ها معمولا باعث کاهش شنوایی حسی عصبی توی این بچه ها میشه.
بله،
پس خیلی اهمیت داره که ما این فاکتورهای خطر رو حتما توی این بچه ها بررسی بکنیم و فاکتورهای خطر رو بدونیم چی هست، نوع کاهش شنوایی رو از روی معاینه و معاینه گوش و پرده گوش، کانال گوش بتونیم مشخص بکنیم و بعد از اون بتونیم برای درمانشون اقدام.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحتی کوتاه میکنیم، قسمتی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو دری.
بشه گلامرضا معصومی هستم، گروه تپ اورژانس.
یکی از موارد دیگه‌ای که شاید همیهنان عزیزمون با همکاران گوش حلقه بینی مراجعه کنن یا به اورژانس بیمارستان مراجعه کنن، درد گوش هست. جزو موارد شایع به خصوص تو بچه‌ها و علل خیلی زیادی هم میتونه داشته باشه که فرد با درد گوش مراجعه کنه به بیمارستان. اما شاید برای ما مهمترین تشخیص تو فردی که آسیب مستقیم به گوشش نخورده، یعنی در اثر تصادف یا افتادن یا ضربه مستقیم به گوش دچار درد گوش نشده، که خب قطعاً بررسی‌های خاص خودش رو میخواد از جهت آسیب‌های استخوانی، پارگی‌های مختلف، خونریزی و موارد اینچنینی یا هماتوم گوش میانی، عفونت هست. یعنی ما تقریباً مهمترین علتی که باید برای این موضوع در حقیقت رد کنیم عفونت هست. خب شاید تو بزرگسالان خیلی راحت بتونیم این کار رو انجام بدیم، یه اوتوسکوپی انجام میدیم، هم داخل کانال گوش رو میبینیم که خب بسته به وضعیت شغلی فرد و بسته به فعالیتایی که داره انجام میده، مثلا فرض کنید شناگرای ما خیلی هاشون به خاطر که خیلی تو آب تو محیط مرطوب حضور دارن، باعث میشه مثلا داخل کانال گوششون گارچ ایجاد بشه که خب درمانای خاص خودش رو داره. پرده گوش رو ببینیم، از رو پرده گوش تقریبا میشه گوش میانی مشخص کرد عفونت داره یا نداره. نهایتا گوش داخلی که در حقیقت وضعیت سرگیجه بیمار معمولا شاید همراهش باشه، سردرد امکان داره همراهش باشه، منتها همراه با گوش درد هست. اینها رو معمولا تو افراد بزرگسال ما میتونیم با شرح حال معاینه مشخص کنیم. قاعدتا خیلی نیاز به اقدام آزمایشگاهی دیگه ای ما براش نداریم، معمولا با همین معاینه ها درمان شروع میشه، حالا آنتیبیوتیک به صورت خوراکی برای گوش میانی یا گوش داخلی و آنتیبیوتیک های قطره ای در حقیقت برای عفونت های گوش خارجی معمولا استفاده میشه و درمان پذیر هم هستن و کنترل میشه.
عزیزان شنونده، سپاس تشکر از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد رضا فیروزیفر، متخصص امراض گوش، گلو و بینی، در رابطه با ساختار و ساختمان گوش انسان صحبت کردند و یکی ما دو نوع کاهش شنوایی داریم. یکی کاهش شنوایی انتقالی است که مربوط به گوش خارجی و میانی هست و یکی هم مشکل کم بودن شنوایی حسی عصبی است که اینجا دیگه سلول های حساسه شنوایی و عصب شنوایی مشکل داره. اشاره شد که مشکلات و عوامل مختلفی وجود داره که میتونه اشکالات و اختلالاتی را در گوش خارجی، در گوش میانی و یا در گوش داخلی انسان به وجود بیاره و باعث کاهش شنوایی شود. با مریضی های دوران جنینی که بسیار مهم است اشاره شد که بعضی از مریضی ها در مادری که حامل است و باردار هست اگر به وجود بیایه و مراقبت و درمان و معالجه نشوه، میتونه برای جنین مشکلات را ایجاد بکنه، از جمله باعث کری و کاهش شنوایی طفل و اولادشان شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، شما در زمینه علتها و دلایل آسیب به شنوایی و گوش انسان که صحبت میکردین، به علت و فاکتور بعضی دواها و داروها هم اشاره کردین. اگر لطف کنین یک توضیح بیشتری در رابطه با عمدترین دواهایی که ممکنه به عصب شنوایی و سیستم گوش ما آسیب بزنه توضیح بتین، بسیار ممنون میشیم.
خیلی ممنون. عرضم به خدمتتون که داروهایی که از نظر ما برای گوش سمی هستند، دسته‌بندی های مختلفی دارن. مهمترین دسته از این داروها یک سری از آنتی بیوتیک ها هستن که در واقع خانواده آمینوگلیکوزید ها ما بهشون میگیم. از اون داروها بخوام مثال بزنم جنتامایسین هست که خیلی زیاد استفاده میشه.
بله.
دیگر داروها یک سری از ادرار آورها هستند که اونها هم میتونن برای گوش سمی باشن، ولی این دسته آمینوگلیکوزیدها دسته بسیار شایع‌تری هستند، مخصوصا در این که برای عفونت‌های شدید نوزادی خیلی جنتامایسین استفاده میشه. هنوز هم درسته که آنتیبیوتیک خوبی هست، ولی برای سیستم شنوایی سمی هست. همچنین برای سیستم کلیوی هم خیلی زمان خاصی مطرح نیست برای این قضیه، حتی با یک دوز میتونه تأثیرات خودش رو بذاره.
بله.
گرچه که اگر دوز بیشتر و طول مدت بیشتری باشه این احتمال بیشتر میشه، ولی هیچ زمان خاصی که ما بخوایم بگیم که آیا مثلا از دو روز بیشتر باشه تأثیر بیشتر هست، برای ما در واقع مطرح نیست. بیشتر خود مصرف دارو هست و اینکه چه دوزی داخل خون ایجاد میکنه و اون دوزی که داخل خون ایجاد میکنه چه مدتی با در خون باقی میمونه و بالا هست، چه ریسکش بیشتر.
بله. و همینطور دکتر صاحب با فاکتور و عامل ضربه و آسیب به سر طفل هم اشاره شد که ضربه و صدمه به سر هم میتونه باعث آسیب به گوش و شنوایی شوه. در این زمینه هم لطف کنین معلومات بدین.
ضربه به سر که من خدمت شما عرض کردم برای یک سری اطفالی هست که یک مشکل مادرزادی داخل سیستم شنواییشون دارن. برای همه اطفال این در واقع نیست. این مشکل به صورت لارج وستیبولار آکویداکت یا در واقع مجرای وستیبولار خیلی بزرگ که داخل سیستم گوش این بچه ها به وجود میاد. اینطوری نیست که ما یعنی از قبل بدونیم که بچه لارج وستیبولار آکویداکت داره. به این صورت هست که معمولا بچه میاد با حتی یک ضربه بسیار کم به سرش ضربه خورده و دچار کاهش شنوایی میشه و اون موقع ما میایم بررسی میکنیم، سی تی اسکن میگیریم، امارای میگیریم و توی اون موقع ما متوجه میشیم. معمولا علتی نیست که قابل پیشگیری باشه. معمولا ما تشخیصمون بعد از این هست که افت شنوایی اتفاق افتاده.
بله.
در نتیجه ما این ضربه به سر رو عنوان میکنیم که سعی کنن حتی ضربه های کوچک به سر بچه ها برخورد نکنه و اگر برخورد کرد و افت شنوایی پیدا شد حتما مراجعه بکنه.
دکتر صاحب، یکی از مسائل و موارد مؤثر روی شنوایی مسئله زردی و یرقان کودکان است که خب در 1% زیادی از اطفال میفهمیم که از بدو تولد و چند روز بعد از تولد اینمی زردی به وجود میاید و گفته میشه که اگه زردی ها شدید باشه و درمان و معالجه نشوه، کنترل نشوه، عوارض داره، از جمله به سیستم شنوایی و گوش طفل میتونه آسیب بزنه و مشکلات را در سالهای بعدی به وجود بیاره. در امی زمینه اگه توضیحات بفرمایین که آیا برای زردی اقدامات خاص لازم است تا اینطور یک مشکلات را به وجود نیاره؟
معمولا زردی خب توی هفته‌های اول بعد از تولد اتفاق میفته. اگر زردی اونقدر شدید باشه و درمان نشه، این مولکول‌های در واقع بیلیروبین داخل نسج مغز و در واقع راه‌های عصبی میتونه رسوب پیدا بکنه و این رسوب باعث افت شنوایی هم میتونه بشه. در نتیجه زردی های بعد به تولد رو بهتره که هرچه سریع‌تر ما تشخیص بدیم و درمان بکنیم و اگر طول بکشه علاوه بر مشکلاتی که برای تکامل مغز ایجاد خواهد کرد، برای شنوایش هم مشکل ایجاد خواهد. خیلی بچه های میان پیش ما که زردی طول کشیده داشتن، پدر مادرشون متوجه نشدند و متاسفانه بچه شنوایش از دست داد.
بسیار عالی و تشکر از توضیحات خوب شما دکتر سیفی روزیفر. در مورد علل و دلایل مختلفی که میتونه مؤثر باشه در این زمینه، حالا دکتر صاحب اگه در مورد علامت ها و نشانه های کاهش و کم بودن شنوایی در کودکان و اطفال صحبت بکنین بسیار ممنون میشیم که پدرها و مادرها، فامیلها، خانواده ها